أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین بحث از مفاهیم مربوط به مفهوم عدد است. مثلا اگر مولایی به عبدش بگوید اکرم خمسه رجال، بحث در این است که آیا عددی که در این قضیه ذکر شده مفهوم دارد یا نه. خب اگر بخواد مفهوم داشته باشه، معناش اینه که لا یجب اکرام و غیر هذه الثلاثه یا غیر الثلاثه، یعنی غیر سه نفر اکرامشون واجب نیست. وقتی میگیم عدد مفهوم داره، در این مثال معناش این میشود. خب اینجا غیر این عدد گاهی ما زاد بر آن است، یعنی زائد بر این پنج مثلا، و گاهی کمتر از اون، یعنی یه وقت ما حکم را نسبت به مادون این عدد میسنجیم، یه وقت هم نسبت به مثلا فرض بفرمایید که نسبت به چهار نفر، سه نفر، یه وقت هم نسبت به زائد بر اون شیش نفر، هفت نفر. در صورتی که حکم را نسبت به مادون عدد بسنجیم، یعنی در واقع میخوایم ببینیم این قضیه نسبت به اکرام چهار نفر و سه نفر حکمش چیه؟ خب اینجا روشنه که به حسب منطوق این قضیه، اگر فرض بفرمایید کسی به جای این که پنج نفر را اکرام بکنه، چهار نفر را اکرام بکنه یا سه نفر را اکرام بکند، اینجا به این حکم عمل نکرده، نمیتونه با اکرام چهار نفر یا سه نفر بگه که من خب مثلا به بخشی از این حکم عمل کردم. بنابراین نسبت به مادون عدد خود منطوق قضیه دلالت میکنه که به اکرام این افراد واجب نیست، دیگه این ارتباطی به مفهوم نداره. اما اگر ما حکم را نسبت به مازاد بر عدد بسنجیم، اینجا مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید دو صورت داره. تارتن این عدد خاص مقصود و منظور گوینده و متکلمه، یعنی نه بیشتر و نه کمتر. ما حالا اینکه از چه طریقی بفهمیم اون یه بحث دیگه است، اما گاهی احراز میکنیم که مقصود اکرام پنج نفر لا ازید ولا انقص است. باز اینجا دلالت بر ثبوت حکم نسبت به خصوص این عدد و انتفاع حکم نسبت به مازاد و مادون از منطوق قضیه فهمیده میشه و ارتباطی به مفهوم نداره. منطوقه که دلالت میکنه هم در جانب نقیصه و هم در جانب زیاده این حکم ثابت نیست. صورت دوم اونجاییست که ما بفهمیم گوینده نسبت به کمتر از این عدد به اصطلاح تهدید کرده، یعنی اگر کمتر محقق بشه این منظور و مقصود او محقق نشده، اما اگر بیشتر از اون عدد تحقق پیدا کنه این به نظر او اشکالی نداره. خب در این فرض عرض به حضور شما می توانیم بگیم نسبت به اون عرض به حضور شما مقدار کمتر از مثلا عدد 5 نفر، این ما میتونیم بگیم مفهوم داره، اما نسبت به مازاد نمیتوانیم بگیم مفهوم داره. این مطلبی است که محقق خراسانی فرموده و خب حالا خیلی بحثی هم نداره که مجموعاً مفهوم عدد را بالاخره ما میتونیم بگیم ثابت نیست، عدد مفهوم نداره و اون مقداری هم که فهمیده میشه از راه منطوقه، لذا اگر بگیم عدد مفهوم نداره این سخن نابجایی نیست. هازا تمام الکلام فل مفاهیم، بحث ما در مفاهیم تمام شد. بحث بعدی در باره عام و خاصه. اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند در باره مباحثی که در کفایه مطرح کردن یه مقدماتی رو مطرح کردن و بعد یه مقاصدی را که از جمله اونها این مباحث عام و خاصه. این مباحث از نظر اهمیت در مباحث الفاظ جایگاه خاصی داره، چون در فقه آثار مختلفی بر مسائلی که در این فصل دنبال میشه خواهد داشت، یعنی بسیار بحث پرکاربردی است. در مباحث مطلق و مقید هم این اهمیت وجود داره، لذا بحث مهمیه و خب به همین جهت در مورد مسائل مختلفش بحث شده. حالا طبیعتاً قبل از هر چیز ما باید یه تعریفی از عام ارائه بدهیم که به واسطه این تعریف معنای خاص هم روشن میشه. آقای آخوند در کفایه مثل همه مواردی که میخوان مبادرت به تعریف یه مفهومی بکنن یه تعریفی را ذکر میکنن و بعد میفرماید که این تعاریف که حالا انظار و آراء مختلفی درباره اونها وارد شده اینها همه تعریف لفظی است که به واسطه اون اسم شرح داده می شود. تعریف شرح الاسمی است. در تعاریف شرح الاسمی دیگه خیلی نباید به دنبال جامعیت و مانعیت تعاریف بود، اینکه آیا این جامعه افراد هست یا نه، مانع اغیار هست یا نه، اینا دیگه طبیعتاً خب خیلی جایی نداره. لذا نوع تعاریفی که درباره این مفاهیم ارائه می شود مبتلا به عدم اعتراض یا انعکاسه. خیلی ها نقض می کنن، میگن این تعریف جامعه افراد نیست، یا این تعریف مانع اغیار نیست. خب به نظر ایشون اگر مقصود شرح اسمه، دیگه خیلی نباید معطل این مسئله بشیم که عرض به حضور شما، حالا این تعریف آیا تعریف حقیقی هست چنه؟ چون جامعیت و مانعیت این در واقع برمیگرده به اینکه تعریف تعریف حقیقی باشد، اما اگر تعریف حقیقی نباشه دیگه اینها خیلی مهم نیست. البته اینجا محقق اصفهانی یه اشکالی به ایشون کرده که باید بین تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی فرق گذاشت. تعریف لفظی یعنی این که این لفظ چه معنایی داره، تعریف شرح الاسمی این که این اسم را یک شرح اجمالی بدن. اونی که در کتاب‌های لغت ذکر میشه نوعاً تعریف لفظی است و تعریف لفظی با شرح الاسم متفاوته. مرحوم آقای آخوند تقریبا بین این دو یه حالا مسامحتن خلطی کرده و لذا اشکال کرده مرحوم محقق اصفهانی که اصطلاحاً تعریف لفظی با تعریف شرح الاسمی متفاوته و چرا آقای آخوند فرموده که اینها این عبارت ایشون اینه: انه عرف به تعاریف عام و تعریفاتی معرفی شده، اما میگه اینها تعاریف لفظی هستند که یقصد بها شرح الاسم. اینها تعاریف لفظی هستند که قصد از اونها شرح اسم، و طبیعتاً دیگه نمیشه به اینها از حیث عدم جامعیت و مانعیت اشکال کرد. اشکالا محقق اصفهانی که این نظر اصطلاح با هم فرق داره، تعریف لفظی یه چیز، تعریف شرح الاسمی یه چیز دیگری است. نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 334. خب حالا صرف نظر از این مسئله، بالاخره اون تعریفی که برای عام ذکر کردن و شهرت پیدا کرده چیه؟ حالا چه بگیم شرح الاسمه، چه بگیم عرض به حضور شما تعریف لفظیه، یا بگیم حقیقیه، هر چه هست. حالا مشهور یه تعریفی برای عام ذکر کردن که خب مورد اشکال برخی قرار گرفته. این به اصطلاح حاوی نکته قابل توجهی است و به همین جهت ما این رو در این مقام ذکر می‌کنیم. ببینید تعریفی که شهرت پیدا کرده این است که از حضور شما مادل مادل علا شمول مفهوم بله این اینه تعبیر رو بیاریم بله مادل علا شمول مفهوم ل جمیع ما یصلح ان ینطبق علی مفهوم عبارت از عام عبارت است از چیزی که دلالت میکنه بر شمول مفهوم نسبت به هر چیزی که این مفهوم بر اون منطبق است یعنی شمول نسبت به افراد و مصادیق یعنی که نه هر عنوانی که صلاحیت این رو داشته باشد که بر همه افراد و مصادیقش به اصطلاح منطبق می شود شامل بشه اینو میگن عام هر لفظی که این خصوصیت رو داشته باشه این عام این تعریف مورد اشکال امام رحمت الله علیه قرار گرفته و فرموده که اصلا این با حقیقت عام سازگار نیست با اینکه ایشون هم میگه بالاخره اینکه ما وقت صرف این تعریف ها بکنیم و اشکال بکنیم و بگیم اینها جامع و مانع نیستند اینها خیلی نباید وقت صرفش کرد اما یه نکته به نظر ایشون مهمه که این به فهم حقیقت عام کمک میکنه چون این در حقیقت یه مطلبی است که در مباحث آیندم تأثیر میذاره یعنی این که مثلا ما میخوایم ببینیم فرق مطلق و عام چیه اینجا تقریبا یه مبنایی میشه برای تفریق بین عام و مطلق یا در مباحث آینده مواردی پیش میاد که با توجه به این تفسیر از عام حتما نتیجه متفاوتی داره با تفسیری که مشهور از عام ارائه دادن برای این منظور امام رحمت الله علیه یه مقدمه ای ذکر میکنن میفرماید الفاظی که برای طبیعت‌ها وضع شدند اونم به نحو لا و شرط مثل اسم جنس اینها صرفاً از اون طبیعتی که برای اون وضع شدن حکایت می‌کنند مثلا رجل اسم جنسه انسان اسم جنسه دلالت می کند بر طبیعت الرجل یا طبیعت الانسان این هیچ حکایتی از غیر طبیعت ندارد البته طبیعت لا به اصطلاح بلا شرط اما این که افراد و مصادیق محکی این عنوان باشند این چنین نیست یعنی انسان به هیچ وجه حکایت از مصادیق انسان نمی کنه رجل حاکی از مصادیق نیست چون مصادیق در حقیقت عبارتند از اون طبیعتی که تشخص پیدا کرده، مصداق یک طبیعت یعنی طبیعت وجود یافته تشخص پیدا کرده و تشخص و تعین و وجود مصادیق در حقیقت در اثر آمیختگی طبیعت با عوارض و مشخصات فردیه تحقق پیدا میکنه. اینی که شما در خارج میبینید این زید، اون طبیعتی است که با عروض این مشخصات و تعینات موجود شده. این خود طبیعت نیست، این طبیعت تشخص یافته است. حالا درسته اینها در خارج از هم جدا شدنی نیستن، طبیعت از مصادیق قابل انفکاک نیست، اما در این حال دو معنای متفاوت دارن. اینها در خارج با هم اتحاد دارن. مصداقا زید یه مصداقی است که از طبیعت الانسان قابل تفکیک نیست، اما معنا و مفهوم زید با معنا و مفهوم انسان متفاوته. انسان یا رجل تنها حکایت از طبیعت میکنه. این لفظ اسم جنس به هیچ وجه یا الفاظ تبایع به هیچ وجه از مصادیق و افراد حکایت ندارد، کاشف از افراد نیست. حالا تشخص این افراد به هر نحو و هر شکلی باشه مهم نیست، مهم این است که به تعبیر امام رحمت الله علیه نفس طبیعت مخالف با وجود و تشخص افراد هم خارجن هم ذهنن. و اگر ما گفتیم طبیعت مخالف با افراد، مخالف به این معنا که غیر آن است، وقت چگونه میخواد عنوانی که برای طبیعت وضع شده حاکی از مخالف خودش باشد؟ نمیتونه از مخالف خودش حکایت کنه. مخالف که میگیم یعنی مخالف از نظر معنا و مفهوم. انسان، لفظ انسان یعنی طبیعت الانسان. طبیعت الانسان هیچگاه نمیتونه حکایت بکند از زید، چون اون با عوارضی، حالا یا عرض به حضور شما عوارضی که مربوط به وجوده، یا بالاخره یه عاملی تشخص پیدا کرده، خب این لفظ که هیچ وقت نمیتونه حکایت از اون عوارض و مشخصات و تعینات بکنه. بنابراین لفظ طبیعت، اسم جنس، هیچگاه نمیتواند حکایت از مصادیق و افراد خودش بکنه، هرچند هرچه مصداق دارد خارجاً متحد با طبیعت. اما این اتحاد عینی در خارج مانع عدم کاشفیت نیست. اتحاد عینی در خارج باعث نمیشه بگیم پس طبیعت حتما و لزوما از مصادیقش هم حکایت میکنه، چون اساسا امکان ندارد که یک شیء حاکی از مخالف مفهومی خودش باشه. آینه مخالف مفهومی خودش باشه. یک شی میتونه آینه باشد برای اون چیزهایی که مفهوماً با این مخالف نیستن، و چون مفهوم فرد، فرد یک طبیعت با مفهوم خود اون طبیعت مغایرن و مخالفن، لذا مرآتیت و کاشفیت و حکایت الفاظ طبایع و اسماء اجناس از افراد ممکن نیست. این عرض به حضور شما مطلبی است که امام می‌فرماید. خب بر این اساس تعریفی که آقایون کردن، دقت بفرمایید، که ما دل علی شمول مفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علی، اون چی که دلالت میکند بر شمول مفهوم نسبت به جمیع هر چیزی، که همه اون چیزهایی که صلاحیت دارند که این مفهوم بر اونها منطبق بشه، این تعریف صحیح نیست. به تعبیر ایشون لا یخلو من مسامحه، اینکه این عنوان اصلا نمیتونه حاکی از افرادش باشه، شامل باشه. برای شمول باید حکایت داشته باشه تا بعد اون وقت ما بگیم چی؟ همه افرادش رو شامل میشه. وقتی اصل مرآتیت و کاشفیت نسبت به افراد ممکن نیست، چطور میخواد اون وقت شمولش رو برسانه؟ این اشکالی است که ایشون فرموده، و بر همین اساس میگه باید تعریف رو عوض کنیم. ایشون اشکالشون به تعریف عام از سنخ اشکالاتی که دیگران کردن، این حالا مناهج الوصول جلد 2 صفحه 201 و 202، اشکال امام از سنخ سایر اشکالاتی که حالا نسبت به تعاریف عام شده نیست. اونا نوعا از حیث عدم اطراد و انعکاس اشکال کردن، اینکه این تعریف جامع نیست و مانع نیست، اما امام اصلا از منظر دیگری این اشکال رو مطرح میکنه. میگه قبل از مسئله جامعیت و مانعیت این مسئله باید حل بشه، لذا تعریفی که امام ذکر میکنند اینه: ما دل علی مسائل، تمام مصادیق مدخوله مما یصح و ینطبق علی. آن باید اینجور تعریف بشه: چیزی که دلالت میکند بر همه مصادیق مدخولش، از اون چیزهایی که یصح و ینطبق علی، صحیح هست که بر اونها منطبق بشه. خب برای اینکه این معلوم بشه این تعریف چیه و چه تفاوتی داره با تعریفی که مشهور ذکر کردم، ایشون می‌فرماید به طور کلی عام، عموم و شمول از الفاظ دیگر و دوال دیگر استفاده میشه، مثل کل، جمیع، جمع محلای بلام و امثال اینها. وقتی اینا به این تبایع اضافه میشن، این مجموع از راه تعدد دال و مدلول این شمول را میرسونن. شمول یه معنایی است که معنایی نیست که یک دال داشته باشه، عام یک لفظ نیست، شمول از زمیمه الفاظ دال بر عموم و مدخول اون استفاده می شود. وقتی میگیم کل انسان حیوانون، این دلالت میکنه بر این که هر مصداقی از انسان حیوان است. همه مصادیق انسان حیوانند. اما این شمول رو ما از خود انسان میفهمیم، چون تعریف مشهور اینه: ما دل علا شمول مفهومن لجمیع ما یسله ان ینطبق علیه. آیا این شمول رو ما از خود انسان میفهمیم؟ شمول از این دوتا، یعنی از کل و انسان، چون کل دلالت بر اون شمول میکنه و این یه مدخولی دارد که طبیعت این دوتا با هم دلالت بر این شمول میکنه، ولی خود این طبیعت، خود لفظ انسان، عرض به حضور شما، هیچ حکایتی از مصادیق نداره تا بخواد شمول نسبت به همه مصادیق ازش استفاده بشه. پس اونی که دلالت بر کثرت میکنه چیه؟ کل. ولی کل وقتی اضافه میشه به انسان، ما اعلام میکنه که هر آنچه که مدخول کل است، این عنوان شمول دارد. کل دلالت میکند بر شمول مدخول، اونم این که همه مصادیقش که انطباق پیدا میکنه و انطباق اون بر افراد صحیحه، این همه رو در بر میگیره. کل انسان معناش اینه که همه اون افرادی که صلاحیت دارن که عنوان انسان برشون منطبق بشه. پس نه کل به تنهایی دلالت بر عموم داره، نه لفظ انسان به تنهایی دلالت بر عموم داره، اما اینها وقتی با هم استعمال میشوند دلالت بر عموم میکنن و دال و مدلول در این تفسیر از عموم متعدده. پس کل دلالت میکنه بر عموم همه مدخولش و اینکه همه مصادیق مدخول، مدخول کل، اینها مقصود واقع شدن اینجا. این اشکالی است که امام رحمت الله علیه به تعریف مشهور دارن و تعریف جایگزینی که برای تعریف مشهور ارائه کردن. ببینید، این عرض به حضور شما یه مسئله مهمی است که اثرگذار است. الان ما می‌خوایم خب بیایم حالا فرق عام و مطلق رو مثلا معنا بکنیم. این که میگیم عام، خب اگر منظور ما الفاظ طبایع باشه، الفاظ طبایع، یه وقت میگیم اینا حکایت از مصادیق دارن، مطلق هم داره طبق نظر خیلیا. ما فرق عام و مطلق چی میشه؟ این حکایت از مصادیق و افراد یا عدم حکایت اونها در عام و مطلق خیلی مهمه، که حالا ما در جای خودش توضیح خواهیم داد. این یه مطلبی که درباره تعریف عام حالا لازم بود این نکته‌ای که امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن یه اشاره‌ای بهش بشه. لکن دقت بفرمایید ما بله
در واقع مشخص یعنی کلام امام نافیه حرف مشخص نیست.
چرا میگه مسامحه کردن دیگه؟
نه نه میگم مشخص که نمیام بگم الفاظی مثلا مثل کل دلالت نمی کنه برای
نه تعریف ببینید تعریف مشهور چی بود اینو دقت کنید لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. اشکال ایشون به همین شمول مفهوم لجمیعه، چیزی که دلالت میکند بر شمول مفهوم نسبت به هر همه اون چیزهایی که این صلاحیت داره بر اونها منطبق بشه. خب بحث اینه آیا خود این مفهوم میتونه شمول داشته باشه؟ یعنی در حقیقت اینا میخوان بگن کل که از ادات عمومه، طبق نظر مشهور میگم، کل که از ادات عمومه است دلالت میکند بر شمول مدخولش که انسان است نسبت به همه مصادیق. ایشون میگه این غلطه، این مسامحه هست. خود یعنی مسامحه، میگه خود این مدخول نسبت به مصادیق شمول نداره، چون اصلا حاکی از افراد نیست، نمیتونه آینه افرادش باشه، مرآت افرادش باشه. ما وقتی میگیم شامل همه افراده، معناش اینه که این خودش آینه همه افرادش. امام میگه این خودش نمیتونه آینه همه افرادش باشه، این خودش نمیتونه شامل بشه، چون اصلا دلیلشون هم اینه، چون الشیء لا یحکی عن مخالفه، شیء نمیتونه از مخالف خودش حکایت کنه، چون اصلا معنای فرد و مصداق و معنای طبیعت کاملا مختلفن، مغایرن. پس چیه تعریف ایشون؟ ما دل علی تمام مصادیق مدخوله. اینجا دیگه شمول مفهومو نداره، ایشون میگه عام لفظی است که دلالت میکند بر چی؟ بر همه مصادیق مدخولش. کل دلالت میکند بر همه مصادیق انسان. از مصادیق مدخول از اون چیزهایی که یسه و ان ینطبق علی، این عنوان بر اون منطبق بشه. توجه داری؟ اما اینکه بخوام این رو عین اون قرار بدیم، این اشکالیه که ایشون اینجا کرده. عنایت بفرمایید، یه نکته ای رو ما فقط اینجا باید بهش توجه بکنیم، و اونی که حالا خود لفظ عام بالاخره غیر از این جهتی که در کلام امام بود و اشکالی که ایشون کردن، که این نکته مهمی هم هست و به نظر ما سخن قابل توجهی است، اگه خاطرتون باشه امام به همین جهت اساساً گفتن وضع عام موضوع لخاص امکان نداره. آقای آخوند در اقسام وضع فرمودند که وضع خاص موضوع له عام امکان نداره. سه قسم رو ممکن دانستن، یه قسم رو غیر ممکن. امام همونجا فرمودند وضع عام موضوع له خاص هم ممکن نیست. اساس سخن ایشون هم همین بود، وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی این که در هنگام وضع لفظ عام را، یعنی مثلا انسان را، درسته، حالا انسان که اینجور نیست، معنای کلی ابتدا را تصور کنه، لکن این برای یا برای وضع حروف بود دیگه، وقتی میخواد لفظ من را وضع کنه برای معنایی، ایشون گفتن معنای کلی ابتدا را تصور میکنه ولی من را برای اون معنای کلی وضع نمیکنه، برای مصادیقش وضع میکنه. خب اونجا اشکال ایشون این بود که اصلا معنای کلی نمیتونه حکایت از مصادیق بکنه. دقت فرمودی؟ این اساسش همین حرف بود، چون کلی نمیتونه حاکی از مصادیق و مرآتی برای افرادش باشه. این تفاوتی که اینجا وجود به هر حال وقت گذشت. بله حالا یه بله یه نکته ای فقط اینجا مونده که حالا ما در نره باشه فردا عرض میکنم دیگه، الان وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.